سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم ایام غمبار شهادت پیامبر عزیزمون امام مجتبی و حضرت رضا علیهم السلام رو و از درگاه حضرت حق مسئلت میکنم که به حق اون بزرگواران و دعای اونها همه ما رو جزء محبین و شیعیان و عزاداران واقعی اون حضرات قرار بدهد انشاءالله. این سه روزی که انشاءالله اگر عمری باقی بود و زنده بودیم خدمت عزیزان هستم، بحثمون در باب جهاد تبیین در نبرد حق و باطل، جبهه حق و باطل با هم درگیر میشن، جهاد تبیین این وسط جایگاهش کجاست؟ این رو با توجه به عملکرد پیامبر عزیزمون میخوایم با هم مرور بکنیم. خب طبیعتاً مقدمه و ورودی بحث ما باید این باشه که اصلا جهاد تبیین یعنی چی؟ یه اتفاق نامبارکی که توی این نه 5 سال و 10 سال بلکه از اون ابتدای انقلاب اسلامی کمتر، شاید تو 20-30 سال اخیر بیشتر داره میفته، لوس شدن گفتمانسازی مقام معظم رهبریه. یعنی یه عبارتی رو ایشون به کار میبرن با یه معنای رفیعی، بعد یه تعابیری و یه تفاسیری از اون میشه واقعا انسان حیرت میکنه که چی بود چی شد. جهاد تبیین یعنی چی؟ و ما اگر خودمون رو سرباز جبهه جهاد تبیین میدونیم، چه کاری بکنیم که خیالمون راحت باشه ما هم به این مأموریت عاملیم؟ خب طبیعتاً اول باید مفهوم و اهمیت جهاد تبیین رو عرض بکنم تا بعد وارد عملکرد پیامبر عزیزمون بشیم. جهاد یعنی چی و تبیین به چه معناست؟ تا جمعی دوتا با هم ببینیم چی میشه. در تبیین معنای جهاد، دو تا معنا برای جهاد میگن، غلط نیست ولی هیچ کدوم کامل نیست. یک، میگن جهاد از ریشه جهد و جهده. حرف درستیه، جهاد از ریشه جهد یا جهده. جهد و جهد یعنی چی؟ یعنی تلاش، یعنی کوشش. هر نوع تلاش و کوششی جهاده. الان همه شماها مجاهدین، چون از منزل تو این هوای گرم بلند شدید، لباس پوشیدید، اومدید اینجا، در حالی که میتونستید تو منزل باشید، راحت‌تر هم لباس راحت‌تر بپوشید، هم این فشردگی و یه مقدار بالاخره مثلا گرمای هوا نباشه. این میشه جهاد. آیا معنای جهاد تو جهاد تبیین اینه؟ یعنی هر نوع تلاش و کوششه؟ عرض کردم شماها مجاهدید. روایت میگه الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که کار میکنه برای تامین معاش خانواده، یا آقایی که از خونه خارج میشه بره سر کار، تو راه در حال کار یا برگشت اگر از دنیا بره حکم شهید رو داره. مردی که برای تامین معاش خانواده تلاش میکنه تو اون حال اگر بمیره شهیده. اما آیا معنای جهاد اینه؟ نه، اون چیزی که تو جهاد تبیین میگیم این نیست، اگرچه که معنای جهاد این هست. یه بخششه. دو، معنای دوم جهاد چیه؟ معنای دوم جهاد که دقیقه ولی کامل نیست بر بحث ما، جنگیدن در راه خداست. شما سلاح دست میگیرید، شمشیر دست میگیرید، تفنگ دست میگیرید، در راه خدا جهاد میکنید. این چیه؟ این جهاده. آره، جهاد تبیین از این سنخه؟ نه. پس یعنی جهاد به معنای جنگیدن در راه خدا مهم نیست؟ به شدت مهمه. پیامبر عزیزمون چی میگن؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
من
ظهر شهادت پیامبر برای پیامبر عزیزمون صلوات خوب هدیه بفرمایید. حضرت میفهمن من مات ولم یغزو، هر کی بمیره جنگ نکرده باشه، مثل خیلی از مایی که اینجا هستیم، حالا یه عده سر و صورتی سپید کردن، ممکنه در ایام دفاع مقدس جهاد کرده باشن، یه عده ممکنه مدافع حرم بوده باشن، اما خیلی هم ممکنه به این معنا جهاد نکرده باشیم، هر کی بمیره جهاد نکرده باشه. ولم یحدث بهی نفسه، دلش، قلبش، روحش رو برای جهاد آماده نکرده باشه. ما تعالی شعبت من النفاق، منافق مرده. خب ما الان امکان جهاد نداریم، یعنی خب جنگی نیست. کیا اگر الان راه باز بود حاضر بودن برن غزه و با این انسان نماهای صفاک کودک کش بجنگن؟ هر کی تو دلش اینه جهاد کرده. یا حدث بهی نفسه، دلش آماده است، شوق داره. ما تو دلمون اینه که خدای امام زمان رو بفرست ما در رکاب حضرت جانبازی بکنیم و شهید شیم انشاءالله. این تو دلتون هست؟ آخه دل اینقدر مهمه. اومد در جنگ صفین خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت آقا داداشم خیلی دوست داشت تو این جنگ در رکاب شما باشه، نشد، عذر موجهی داشت نتونست بیا. حضرت فهمیدن واقعا برادرت میخواست بیاد. احوا که اخینا معنا، دلش با ما بود، گفت خیلی خیلی دوست داشت بیاد، نشد. حضرت فهمیدن برادرت در ثواب جنگ صفین شریکه. گفت مگه میشه؟ حضرت فرمودن به خدا قسم کسانی که در صلب پدران و رحم مادرها هستند و خواهند بود، هر کدومشون دلشون تو این جنگ با ما باشه در ثواب جنگ صفین با ما شریکن. ما دلمون این هست که یا ابا عبدالله کاش ما کربلا بودیم، تو دلمون این هست که کاش ما الان غزه بودیم، یه خون ناقابلی، یه جانی اینو فدا میکردیم در مقابل این صفاکان کودک کش. آره ما اجر بردیم. این معنای جهاد حتما یکی از معانی مهم جهاد اینه، اما اونی که تو جهاد تبیین مد نظر اینم نیست. معنای جهاد تو جهاد تبیین چیه؟ جهاد یعنی هر نوع درگیری و مبارزه با دشمن، توش دشمن باشه. همین الان فرض بفرمایید که یه کسی بیاد در مورد مثلا امامزاده صالح سلام الله علیه بگه آقا این امامزاده صالح اصلا وجود خارجی نداشته، این مثلا همچه امامزاده نداشتیم ما در تهران، فلان یه آدم نبوده، به کسی منتسب نیست، حرفی بزنه، سخنرانی بکنه، مقاله کتابی بنویسه، من در رد حرف اون سخنرانی کنم، کتاب بنویسم، مقاله بنویسم، این میشه جهاد، همینا جهاده. اما اگر این فرد اینو نمی گفت، اون کتابو نمی نوشت و من در مورد امامزاده صالح سخنرانی می کردم یا می نوشتم، اون جهاد نبود. یعنی اجر نداشت؟ اجر داشت، چون تعظیم شاعر بود، ولی جهاد نبود. جهاد یعنی مبارزه و درگیری که توش چی باشه؟ دشمن باشه. یعنی دشمن میخواد یه کاری بکنه، شما میگی من نمیذارم اون کارو بکنه، من سنگ میندازم، من جلوشو میگیرم، این میشه جهاد. پس معنای جهاد دقیق و درست مبارزه و درگیری با دشمنه. اینو نگه دارید، بیام سراغ تبیین. تبیین از ریشه بین میاد، بینونت، طلاق بائن. بین یعنی آشکار شدن و جدایی، یه جور هویدا کردن، اظهار کردن، مکشوف کردن. این میشه معنای چی؟ معنای تبیین. جهاد تبیین یعنی درگیری با دشمن در عرصه آشکارسازی حق. دشمن میخواد حق رو چی جلوه بده؟ بگه چی حقه؟ ما نذاریم. این میشه جهاد تبیین. هر جا اون میخواد مانع بشه شما تلاش بکنی، این جهاد تبیینه. درگیری با دشمن در موضوع آشکارسازی حق از باطل، این جهاد تبیینه. اگه ما تو این حیطه کار میکنیم، مجاهد جهاد تبیینی. و الا این که گاهی اوقات آقای صحبتی میکنن، افرادی چیزایی رو به اون میچسبونن که دیگه بعضی وقتا اعتراض خودشون هم در پی داشته. مثلا ایشون میگن اقتصاد مقاومتی یه نهادهای عملکرد طبیعی و روزانه خودشون که وظیفه‌شونه به عنوان جهاد تبیین گزارش میکنن. دیگه آقا گفتن این که کارهای روزانه تون این ربطی به مثلا اقتصاد مقاومتی نداره، یا به این یه پرونده جداست. جهاد تبیین یعنی تلاش و مبارزه و درگیری با دشمن در عرصه تبیین حق و باطل، این معنای جهاد تبیینه. اگه این مسیره الحمدلله و ماشاءالله، اگه نه لطفاً کار روزانه خودم رو به اسم جهاد تبیین من جا نزنم. خب این جهاد تبیین چقدر مهمه که ما میخوایم توی عملکرد پیامبر و بعد در ادامه از جبهه باطل نمونه هاشو بیاریم. اول بگم جهاد چرا مهمه، بعد بگم چرا جهاد تبیین مهمه. در اهمیت جهاد به یه آیه و یه عبارت از زیارات اشاره میکنم. در سوره مبارکه حج آیه شریفه 75 خداوند متعالی میفرماید و جاهدو فی الله حق جهاده، جهاد بکنی در راه خدا برای خدا، حق جهاده، حق مطلب رو به جا بیارین. ما جهاد داریم و جهاد داریم، در راه خدا جهاد کنید. تلا کار برای خدا میکنی خوب انجام بده، انفاق میکنی خوب، نماز میخونی خوب، حج میری خوب، اخلاق داری خوب، خوب درجه یک، حق رو به جا بیار. کار همینجوری سرهمبندی انجام نده. نماد دوم زیارت امین الله. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی. بعد میایم میگیم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. من شهادت میدم که امام مجتبی علی ابن موسی و همه معصومین علیهم، شما جهاد کردید در راه حق جهاده، حقشو به جا آوردید، سرهمبندی نکردید، حالا کاری بکنیم، نه، خوب درجه یک، تمیز، شسته رفته، خوب جهاد کردید. اما جهاد تبیین چرا مهمه؟ اصل جهاد که خب مهمه، بله، جهاد بابیست از بابهای بهشت در مورد جنگیدن ده. چرا جهاد تبیین اهمیت داره؟ واقعا اینی که رهبری روش تأکید میکنن این یه بحث ذوقیه یا واقعا مبنای دینی داره؟ جهاد تبیین در ادبیات دینی ما جایگاه داره یا نه؟ از قرآن، از فرمایشات اهل بیت و نماد عرض بکنن. از قرآن کریم چرا جهاد تبیین اهمیت داره؟ اول عملکرد دشمن رو بگم که دشمن چی کار میکنه، بعد بیام این بر بگم وظیفه ما چیه. به عملکرد دشمن که نگاه میکنیم در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 75 میفرماید که افتتمعون ایؤمنو لکم، واقعا شما امید دارید که اهل کتاب به شما ایمان بیارن؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، داره که بخشی از اینا حرف خدا رو میشنون، ثم یحرفونه، میشنون میفهمن تحریفش میکنن، کاملا عمدی، یعنی قشنگ میفهمه چی کار داره میکنه، او خودش حالیشه. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، هم تعقل کردن هم میدونن چی کار دارن میکنن. دشمن تحریف میکنه، چرا؟ تا تبیین به درستی صورت نگیره. نمونه دیگه از سوره مبارکه نساء آیه شریفه 46. در این آیه شریفه میفرماید که من الذین هادو، برخی از یهودیا، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضع خودش تحریف میکنن، و یقولون سمعنا و عصینا، میگن ما دقیقا شنیدیم پیغمبر چی گفت و کاملا اسیان میکنیم. خب میشنویم که عمل کنیم، چرا میگیم میشنویم که اسیان کنیم؟ برای اهمیت جهاد تبیین اول به این دقت بکنیم که دشمن نسبت به موضوع آشکارسازی حق و باطل اصلا موضعی داره. گفتیم جهاد مبارزه و درگیری با دشمنه، اصلا دشمن تو موضوع تبیین اگه کاری نداره، اشتغالی نداره، اهمیتی نمیده، ما برای چی خودمونو درگیر میکنیم؟ قرآن میگه دشمن به شدت به این موضوع اهمیت میده، او دنبال اینه که حرف حق بیاد اینو بگیره بپیچونه یه چیزی تحویل شما بده، پیامبر یه حرفی بزنه اینا برن این چیز دیگه جار بزنن. امروز چی؟ نیاز امروز توضیح بدم؟ ما امروز تو جنگ تبیینیم، ما چی میگیم اونا چی میگن، ما یه واقعه رو چجور تبیین میکنیم اونا چجور تبیین میکنن، و چجوری اینجا جای ارزش و ضد ارزش عوض میشه. صدر اسلام میگن امیرالمومنین قتال العرب بود، یعنی چی؟ چجوری تبیین میکنین قتال العرب رو؟ امیرالمومنین اثر بیکاری آدم میکشت؟ یا اونجایی که همه به زمین منگنه شده بودین و جرئت نداشتین تکون بخورین، امیرالمومنین رفت تو دهن شیر. چجوری قتل مشرکین رو تبیین میکنی؟ چجوری روایت میکنی؟ برای اهمیت جهاد تبیین از قرآن اول به این اشاره کردیم. بابا قبل از اینکه ما سراغ تبیین بریم، مشرکین تو این موضوع دارن دخالت میکنن، دارن نقش آفرینی میکنن، اونا حواسشون جمعه که باید اینجا یه کاری بکنن، ما هم باید حواسمون رو جمع کنیم. حالا بیام این طرف، آیا ما در ادبیات دینی توصیه‌ای داریم به جهاد تبیین؟ یعنی مثلا جایی خداوند افرادی، قشری، گروهی رو مأمور کرده بشه به جهاد تبیین؟ سوره مبارکه نحل آیه شریفه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر، پیامبر قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای مردم تبیین بکنی آنچه به اونها نازل شده، و لعلهم یتفکرون، عنایت کنین. تبیین وظیفه انبیاس بر اساس آیه قرآن، انزلنا الیک بر توی پیامبر قرآن رو لتبینه، که تبیین کنی، بگی، مردم رو آگاه بکنی. انشالله میرسیم روزهای بعد که چقدر جبهه مقابل سازماندهی شده تلاش میکنه که مردم آگاه نشن. مردم هرچی ناآگاه تر، همچی کب فهم تر، اداره اونها راحت تر. دشمن دنبال اینه، ما از این بر باید جون بدیم بلکه مردم آگاه بشن، که خواهم عرض کرد. این از قرآن. قرآن کریم هم موضع اهل باطل رو میگه، هم موضع اهل حق رو، و اشاره میکنه که کار تبیین وظیفه است. برای انبیا گفته، انشالله به خودمونم میرسیم. حدیث بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تناسه فی العلم، تو علم و آگاهی خیرخواه هم دیگه باشین، اگر چیزی بلدین به بقیه منتقل بکنید، نسبت به ناآگاهی دیگران حساس باشید، نگید به ما چه. خیلی از فامیل نمیدونن این مطلب، یه جایی به یه بهانه اینو بگو. فان خیانت احدکم فی علمه، خیانت شما در علمتون، بدانید و به دیگران نگویید، دیگران رو آگاه نکنید، اشد من خیانته فی ماله، از خیانت در مال بالاتره. من مال شما رو بدزدم کمتر خطرناکه تا این که آگاهی که حق شماست و وظیفه منو به شما منتقل بکنم نکنم. نه این که خیانت در مال خوبه، نه، خیانت در مال خیلی وحشتناکه، ولی این خیانت در علم چقدر وحشتناکه که این از اون بدتره. و ان الله سائلکم یوم القیامه، خدا روز قیامت بابت این موضوع از تک تک شما سوال خواهد کرد. آقای محترمی که بلدی با بچت، با همسرت، با پدر و مادرت صحبت میکنی، اونا هم یه چیزی یاد بگیرن؟ نه دیگه، من الان یک انسان وارسته نخبه هستم در جمعهای این عددی، حالا با پدر و مادر با دو نفرم من باید صحبت کنم؟ خب آره، نزاد بونم یه وظیفه داری. باز از پیامبر عزیزمون، ایما رجل آتاه الله علما، خوب عنایت کنید، هر کسی خدا به او علمی بده، نگید منظور علما و روحانیونن، نخیر، تمام آقایان و خانمهای حاضر در جلسه مشمول اینن، هر کسی که آتاه الله، خدا اینقدر علم بده، یک ذره، یک تومن علم بهش بده، فکتمه و هو یعلمه، اینو کتمان بکنه در حالی که میدونه بلده، لقی الله عز و جل یوم القیامه، در حالی خدا رو در قیامت ملاقات میکنه، ملجمن به لجام من نار، یه لگامی از آتش به دهان او زدن. هر کدوم از ما علم و آگاهی که داره رو در جاهای مختلف به دیگران منتقل نکنه، روز قیامت لگامی از آتش بر دهان اوست و خدا رو زیارت میکنه. حدیث پیامبر. باز از پیامبر عزیزمون، کاتم العلم یلعنه کل شی، مخفی کننده علم رو هر چیزی لعنت میکنه، حتی الحوت فی البحر و طیر فی السما، حتی ماهی دریا و پرنده آسمان لعنت میکنن کسی که بلده و علم رو منتشر نمیکنه. عزیزم، برادرم، خواهرم، همین مقداری که بلدی رو منتقل کن به یه نفر، به دو نفر، به چهار نفر. یه صحبتی میشه و از صحبت به یه بهانه اون مطلبرم بگو، اون نکترم بگو. خب این از قرآن. در روایات ما هم در این مورد توصیه مطلبی نکتهی داریم از وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه بخونم در نامه 47 که وصیت حضرت به فرزندانشون خصوصا حسنین سلام الله علیه ما. حضرت می فرماین الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، بر شما باد به نماز، نماز عمود دینه، این پایه اصلی این خیمه نمازه. فانها عمود والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتون، بر شما باد به کعبه، به خانه خدا، خانه خدا رو خالی نذارید، خالی بذارید دیگه به شما مهلت نمیدن، دشمنان یه کاری میکنن. بعد حضرت میفرماین فانهو انترک لم تناظرو، شما ترکش بکنید به امید شما نمیمونه، اولا بندگان دیگه هستن، ثانیا دشمنان، اینجا رو کار دارن. والله الله، اینا وصیت آخرین حرفای امیرالمؤمنین به حسنینه، الله الله فی الجهاد، خدا را خدا را در جهاد، به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، جهاد به مال، به جان و به زبانهاتون، با زبانتون جهاد بکنین، برای تبیین حق از باطل تلاش کنید. از خود امیرالمؤمنین یه حکایتی بگم تا ببینید که حضرت برای تبیین خودشون چه میکنن. جمعیت زیادی دور امیرالمؤمنین رو گرفته بودن در مسجد، یک کسی از در وارد شد، گفت یا ابوالحسن، علم بهتره یا ثروت؟ حضرت یه نگاهی کردن فرمودن علم، علم میراث انبیاست و مال میراث قارون و فرعون و هامان و شداده، خوب عنایت کنید چون این سوال میخواد تکرار شه. فرمودن علم میراث انبیاست، مال میراث قارون و فرعون و هامان و شداده. این سکوت کرد، نشست. بلا فاصله نفر دومی وارد شد، گفت یا علی، علم بهتره یا ثروت؟ همون ایستاده، هنوز ننشسته بود. حضرت فرمودن که علم تو رو حفظ میکنه و مال رو مجبوری تو حفظ کنی. حضرت فرمودن علم بهتره، چون مال رو باید حفظ بکنی در حالی که علم حافظ توه. این همونجا نشست. نفر سوم وارد شد، گفت یا علی، علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن علم، چون عالم دوستان بسیاری داره ولی ثروتمند دشمناش زیادن. معمولا علم دوستی میاره، ثروت دشمنی. اینا رو با این مقدمه عرض میکنم که مال به درستی استفاده نشه، ولی کسایی که از مالشون به خوبی به درستی استفاده میکنن مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، دارم قاعده رو عرض میکنم، ولی خب خیلی جا اون مال هم میتونه برکات فراوان داشته باشه. صحبت امام تموم نشده، نفر چهارم وارد شد. این وارد شد و هنوز داشت کنار دوستاش مینشست، اساس و جلوش گذاشت تو حالت ایستاده و نشسته، گفت یا علی، علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن که علم بهتره، چون انفاق از مال کم میکنه ولی انفاق و آموزش علمو زیاد میکنه، بهش برکت میده، لذا علم بهتره. این ننشسته یه نفر کنار ستون واستاده بود آماده، گفت یا علی، علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن که علم بهتره، چون مردم آدم ثروتمند و بخیل میدونن ولی از عالم به بزرگی یاد میکنن، لذا علم بهتره. بلا فاصله یکی دیگه وارد شد، مردم سراشون رو برگردوندن که یعنی چی، چرا همه ای وارد میشن همین سوال این پرسن. این نفر ششم وارد شد، همین که مردم سرا رو برگردوندن دیدن یه نفر وارد شد، گفتن حتما اینم الان میخواد بدونه علم بهتره یا ثروت. دیگه هم همه افتاد تو مردم، داشتن اینو میگفتن یه عده پوزخند زدن یعنی چه، علم بهتره یا ثروت؟ نفر ششم گفت یا علی، علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن که مال رو شاید دزد ببره و انسان نگران ماله، ولی علم دزد نداره و ترسی نسبت به اون وجود نداره. این هم ساکت شد، همه افتاد تو جمع که یعنی چی؟ چرا همه امروز وارد میشن میگن علم بهتر یا ثروت و یه سوال رو میپرسن؟ لذا مردم حواسشون به در مسجد بود ببینن واقعا باز تکرار میشه این جریان. یه نفر هفتمی وارد شد، همه دارن نگاش میکنن، رو کرد به حضرت گفت یا علی علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن علم بهتره، چون مال به مرور زمان کهنه میشه، ولی علم هرچی بگذره نمیپوسه، کهنه نمیشه، علم همیشه تازه است. نشست مرد کنار اون قبلیا، یکیشون گفتش بیهوده نبود که پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علیان بابها. این راست گفته پیغمبر، با ناراحتی نه که محب حضرت بشه، بی خود نگو پیغمبر، همه رو بلده، هر چی بپرسیم یه جوابی میده. بهتره بیشتر مزحکه مردم نشیم، به باقی مونده ها بگی نمیخواد بپرسن، همونجا آروم بیان بشینن تو مسجد. حالا مردم همه ساکت شدن چون فهمیدن یه اتفاقی داره میفته، به بقیه اطلاع بدین ساکت بیان بشینن، نمیخواد بپرسن، چون هی میپرسیم هی این جواب میده ما رسوا میشیم و به مقصود نمیرسیم. یکیشون که اون طرف تر نشسته بود گفت نه، اگه پاسخ نداد چی؟ یه وقت پاسخ نمیده مثلا آبروش میره. یکی گفت خب اگه جواب داد ما رسوا شدیم چی؟ یکیشون گفت با آرامش، برای چی جا زدین؟ قرارمون یادتون رفته؟ ما قرار بود ثابت کنیم که پیغمبر علیه بالله خلاف گفته، این علی خیلی هم چیزی بلد نیست، بزنیم ادامه بدیم بالاخره کم میاره. نفر هشتم وارد شد گفت یا علی علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن علم، چون مال تا مرگ باهات همراهی میکنه، ولی علم در دنیا و آخرت باهات هست و همراهته. مجلس ساکت شد، همه تو سکوت فرو رفتن و بهت زده. یکی دیگه وارد شد گفت یا علی علم بهتره یا ثروت؟ نفر نهم، حضرت یه لبخندی زدن فرمودن که علم بهتره، چون مال انسان رو سنگدل میکنه، ولی علم قلب رو نورانی میکنه، لذا علم بهتره. همه مردم متعجب دارن به در نگاه میکنن چون همه فهمیدن یه خبر. نفر دهم وارد شد، بچه ایم دستش بسته این بود، همینجور که با بچه وارد شد آخر مجلس نشست، یه مقدار خرما ریخت تو دامن این بچه و فکر کردن این دیگه نمیخواد سوال بپرسه. بچه شروع کرد خرما رو خوردن، رو کرد به امام و گفتش که یا علی علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمودن علم بهتره، چون ثروتمندا معمولا دچار تکبر میشن و حتی ادعای خدایی میکنن، ولی صاحبان علم فروتنن. دیگه مردم شروع کردن به حیاهو و تحسین امیرالمؤمنین. اون ده تا که یه گوشه نشسته بودن همینجور آروم در حال خزیدن شروع کردن از مسجد خارج شدن، چون آبروشون رفته بود، همه هم فهمیده بودن که این یه طراحی پشتشه. اینا بلند شدن که برن، تو راه بودن که برن، حضرت فرمودن که اگر تمام مردم دنیا همین یک سوال را از من میپرسیدن، به هر کدام پاسخ متفاوتی میدادن. برای امیرالمومنین صلوات ختم کنید. بعد یه عده شروع کردن برای این روایت تکمله درست کردن که پیامبر فرمود من شهر علمم علی بابشه. یکی رو کردن دیوارش، یکی رو کردن سقفش، یکی رو کردن. وقتی آدم خودش میخواد به یه چیزی بچسبونه، خنده عالم رو فرا میگیره. حضرت فرمودن تمام مردم عالم وارد میشدن، هر کس میپرسید یه جواب متفاوت میدادن. جناب سعدی علیه الرحمه در گلستان میگه که حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید، و سیم و زر در سفر بر محل خطر است. تو سفر سیم و زر رو میبرن، برای حمله میکنن، تمام ثروت ما رو راهزنا میبرن. یا دزد به یک بار ببرد، یا خواجه به تفاریق بخورد. به تفاریق یعنی کم کم، خورد خورد بخوره تموشه. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. اگه هنر و علم داشته باشی، قدرت ظاهری هم نداشته باشی، همون هنرت و علمت قدرته. نگران نباش که حالا قدرت ظاهری همراه تو نیست. هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. علم، آگاهی. اینم دلیل دوم اهمیت جهاد تبیین. دلیل سوم، شما نگاه بکنید در طول 25 سالی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از مثل فردا و پس فردای حق او غصب شد، چه کرد حضرت؟ تو این 25 سال با اینکه زعامت سیاسی دست حضرت نیست و حضرت امام جامعه است و زعامت دینی باهاشه، هر جا خلفا گیر کردن امیرالمؤمنین کمک کرد. هر جا گیر کردن. یه جایی هم اونا نخواستن حضرت کمک کرد، چون اونا دنبال این نبودن که امیرالمؤمنین رو بالا بیارن، اونا دنبال که امیرالمؤمنین بره یه گوشه ای. ولی نور رو چیکار میشه کرد؟ ما جلوی خورشید یه پرده ای بکشیم که نور نتابه، مگه پرده میتونه جلو نور خورشید رو بگیره؟ یه زنی رو میبردن که سنگسار کنن، میگفتن مرتکب جرم غیر اخلاقی شده. امیرالمؤمنین رد میشدن، یه نگاهی کردن گفتن کجا میبرید این زن رو؟ گفتن میبریم برای سنگسار. فرمودن برگردوندند و رفتن پیش خلیفه دوم. حضرت فرمودن تو گفتی این زن رو سنگسار کنن؟ گفت بله، این فحشا کرده. حضرت فرمودن فرض کنیم خودش کاری کرده، بچه ای که در رحم داره چه گناهی کرده؟ او گفت من نمیدونستم این زن بارداره. حضرت فرمودن خیلی خوب، وقتی که ازش اقرار گرفتی همینجور برخورد میکردی با همین تندی و خشونت، رو کردن به زن گفتن تو گناه کردی؟ گفت نه به خدا. حضرت فرمودن چرا اقرار کردی؟ گفت اومدم خیلی با تندی و عصبانیت برخورد کردن، ترسیدم اقرار کردن. حضرت فرمودن بذارید بره. خلیفه یکی از 70 جایی که گفت لولا علی یون لهلک عمر، اگر علی نبود قطعا من هلاک میشدم، اینجاست. دقت کنید، امیرالمؤمنین حقش غصب شده، همسرش شهید شده، خودش رو اینجور مهجور کردن، اما از تبیین حق دست بر نمی داره، قهر نمی کنه. من باید حق رو بگم، حق باید آشکار بشه. این مقام تبیین، مقام معلمی، مقام کیه؟ یک، خود خداوند متعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. معلم کیه؟ خود خداونده. مقام پیامبره. یا جای دیگه قرآن میگه واتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا ببردین، خداوند خودش شما را آموزش خواهد داد. معلم شما میشه خود خدا. در مورد پیامبران قرآن میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. معلمی مقام انبیاست. تبیین حق از باطل مقام انبیاست. این آر که نداره بماند، بالاترین افتخاره. هر جا فرصت پیدا میکنی، هر جا. باز از پیامبرمون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اعظم الناس منزله عند الله یوم القیامه. بالاترین مردم به جهت عظمت و احترام نزد خداوند در روز قیامت کیه؟ امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه. اون کسی که برای خیرخواهی بندگان، برای آگاه کردن اونها، برای تبیین مطالب بر اونها، بیش از همه در زمین خدا رفت آمد کنه. هر کی بیشتر برای آگاهی مردم بدوه، از جونش، از وقتش، از مالش، از آبروش بذاره، از خودش بزنه، از تفریحش، از خوابش، این روز قیامت از همه پیش خدا عظمتش بیشتره و شأنش بالاتره. این مقام تبیین و معلمیه. حالا ما هر چقدر تونستیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب، این مقدمه ما در باب جهاد تبیین. بیایم سراغ عملکرد پیامبر عزیزم. من میبینم که دوستان وارد میشن، جا نیست، میدونم که جای مقدار تنگه و گرمم هست یکم، اما از برادر عزیز خواهش میکنم اگه ممکنه حتی مقدور نزدیکتر بشید از همه اطراف، هر چقدر جا خالی بشه این عزیزانی که جدید دارن میان تو محفل جا باش، همینطور که نشستید در حد یه متر میتونید بیاد جلوتر. اونایی که نمیان جلو این آیه قرآن رو میخونم که قرآن میگه تفس میشینید تو مجالس تفسه و یفسه الله، جا رو باز بکنید که خدا جا رو براتون انشالله در بهشت باز بکنه. یه صلوات دیگه هدیه بفرمایید. برم سراغ عملکرد پیامبر عزیزمون. بستر عملکرد پیامبر دوران جاهلیت. خوب خواهش میکنم عنایت بفرمایید به این نکته که میخوام عرض بکنم. مکرر و دائم این عبارت رو میشنویم که پیامبر مبعوث شدن در جامعه جاهلی عربستان، در دوران جاهلیت. خب این بسترش چیه، مفهومش چیه و ما جاهلیت رو چی معنا میکنیم، چون این یه نتیجه‌ای داره. این که هی میگن پیغمبر مردم جاهل، پیغمبر دوران جاهلیت، آرمانو میدونن توش چی در میاد. پس پیغمبر کیا بوده؟ جاهلا. ما که الان نخبه ایم، عالمیم، آگاهیم، تحصیل کرده ایم، یه چیزی رو میکاره یه روزی درو کنه. یعنی چی دوران جاهلیت؟ خب اول بازه زمانیشو بگم. مورخین فاصله 200 تا 150 سال قبل از بعثت پیغمبر، از 200 سال یا از 150 سال قبل تا بعثت پیامبر، این 150 تا 200 سال رو میگن دوران جاهلیت. دورانی که جامعه عربی در شبه جزیره عربستان و حجاز به یه آفاتی دوچارن که عرض خواهم کرد. پس بازه زمانی جاهلیت، پیغمبر تو چه بستری جهاد تبیین کرد؟ دوره جاهلیت. جاهلیت یعنی بین 150 تا 200 سال قبل از پیامبر تا دوران تولد و بعثت پیامبر عزیز و نورانیمون. خب مفهوم جاهلیت چیه؟ مردم عربستان جاهل بودن. این جهل یعنی چی؟ جهل عزیزان بعضی وقتا در مقابل علم، بعضی وقتا در مقابل عقله. جاهل یعنی غیر عالم و جاهل یعنی غیر عاقل. مردم عربستان جاهل بودن یعنی عالم نبودن، یا جاهل بودن یعنی عاقل نبودن. این دوتا با هم فرق داره. معنای ناصحیح اینه که میگن مردم عربستان جاهل بودن یعنی عالم نبودن. عالم نبودن یعنی چی؟ یعنی نادان، یعنی نفهم، یعنی احمق بودن. مثلا به یه عربی میگفتیم این چند تاست؟ میگفت ها؟ میگفتیم این چند تا؟ نگاه میکرد نمیتونست بگه این چند تاست. بعد میرسن که این حرف چقدر حرف پرتیه. درست چیه؟ مردم عربستان جاهل بودن یعنی چی؟ یعنی عاقل نبودن. علم داشتن، عقل به معنای حلم، به معنای حق پذیری نداشتن. پس جامعه جاهل عربستان یعنی جامعه‌ای که علم دارد ولی حلم ندارد، علم دارد ولی متعصبانه، علم دارد ولی کورکورانه. این معنای جامعه جاهلیته. خب آقا بالاخره این یه نظری است و شما یه احتمالی میدی، در قبال این باید چیکار بکنیم؟ استدلال بکنی. من 8 استدلال بکنم که معنای جاهلیت همونی که عرض کردم. مردم عربستان جاهل بودن یعنی عاقل و حلیم نبودن، نه که یعنی عالم نبودن. اول از قرآن کریم عرض بکنم و آیاتی که ناظر به این بحث. در قرآن کریم در 4 آیه عبارت جاهلیت اومده. شما ببینید کدوم یکی از اینها به معنای عدم علم و کدوم به معنای عدم عقله. اولین آیه از سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 154. بعد از اینکه در جنگ احد اون اتفاقات افتاد و اونطوری 70 نفر از یاران اسلام به شهادت رسیدن، قرآن میفرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا. بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و اون جور شما لطمه خوردید از اون دور خوردن توسط خالد ابن ولید و اینها، بر شما یه چرتی حاکم شد، یعنی یه فشاری، مثل کسی یه نفر از دنیا میده ساعت‌ها گریه میکنه، میگن بذارین چند ساعت بخوابه، یه خوابی بر شما. یخشا طائفتم منکم، یه سری از شما ها یه چرتی زدین خوابیدین، و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یه دست شما نخوابیدید، تو حال خودتون شروع کردید افکار جاهلی رو تو ذهنتون پروروندن. چی گفتین؟ یقولون هل لنا من الامر من شی، واقعا ما اومدیم تو این احد اینجوری پرپر شدیم، 70 نفر مثل حمزه سلام الله علیه شهید شدن، ما چیزی داریم یا همش هدره؟ قل ان الامر كله لله، کل امر از آن خداست، یعنی چی که ما امری داریم؟ اج بردین شهادت. جلوتر میگن یقولون لو کان لنا من الامر ما من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر حق با ما بود، اگر ما بهره ای داشتیم اینجوری کشته نمیشدیم اینجا. آیه جاهلیت رو چی معنا میکنه؟ افکار خراب. آدمی که علم نداره که نمیتونه درست فکر کنه که علمتون خوبه، کلتون خرابه، این حرفا چی میزنید؟ کشته شدید؟ در راه خدا شهید شدید؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. جاهلیت به معنای افکار پوسیده، به معنای حرفای غلطی که اگه حق با ما بود اینجوری کشته میشدیم، اینجوری لت و پار میشدیم. دو، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 50، دو مرتبه اونجا کلمه جاهلیت به کار میره. ببینیم به چه معناست. میفرماید که اف حکم الجاهلیت یبغون، اومدن پیش پیغمبر میگن بین ما حکم کن. حضرت میگه دنبال حکم جاهلیتی، میخوایم مثل ایام جاهلیت درمتون حکم بشه. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، بهتر از حکم خدا چیه؟ دنبال حکم جاهلیتن. یعنی چی؟ اگر اینا علم ندارن، خب تو جاهلیت پس بر چه اساسی حکم میکنن؟ علم دارن، میدونن چه حکم. به پیغمبر میگن مثل دوران جاهلیت قضاوت کن. پس علم هست، چی نیست؟ عقل نیست، تقوا نیست، تعبد نیست، حق پذیری نیست. سوم، سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 33، در این آیه شریفه مجدداً خداوند عبارت جاهلیت رو اینجور به کار میبره. و قرن فی بیوت کن، همسران پیامبر در خانه بمانید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل ایام جاهلیت آرایش نکنید، تبرج نکنید. خب این چه ربطی به علم داره؟ اینا اگه علم نداشتن و نادان بودن که اصلا نمیفهمیدن آرایش چیه، میدونن آرایش چیه، اونجوری آرایش نکنید، جلب توجه نکنید، مفسده درست نکنید. و چهارم، سوره مبارکه فتح آیه شریفه 26، در این آیه شریفه خداوند جاهلیت رو به این معنا به کار میبره. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیته حمیت الجاهلیه، یه سری از کفار اون زمانی که در دلهاشون دوباره اون تعصب جاهلیت زنده شد. تعصب جاهلیت یعنی چی؟ یعنی ما قبیله فلانیم، از شما بالاتریم، شما پایین بشینید ما بالا بشینیم، ما فلان قبیله ایم، زودتر از شما اسلام آوردیم، پس حقمون از بیت المال از شما بیشتره. هیچ جا در قرآن کریم جاهلیت به معنای نادان و احمق بودن به کار نرفته. این استدلال اول. دو، لغویونی که بحث کردن، کتاب های لغت مراجعه میکنیم، این کلمه جاهلیت در کتاب های لغت اومده دیگه. علمای لغت در مورد جهل چی گفتن؟ من عرض میکنم تو اون کتاب ها اومده جهل به معنای شدت عمله، تندی، ستمکاری، عدم بردباری. دقیقا علمای لغت میگن جاهلیت در لغت به معنای یه جور کله شقی یا کلامی. آقا شما چیو میپرستید؟ این تیکه سنگو، این تیکه چوبو. سوال میکنم این تیکه سنگ میتونه کاری انجام بده؟ میتونه چیزی خلق بکنه؟ بگین یه مگس خلق کنه، ذباب، یه مگس. نمیتونه، نمیخواد خلق کنه. یه مگسی اومده از شیرینیایی که برای این بت سنگی گذاشین یه تیکهشو به دهن گرفته داره میره. به این بت بگید اگه ارزه داره شیرینیشو از این پس بگیره. ضعف طالب و بل مطلوب، این از اون ضعیف‌تر، اون از این بدبخت‌تر. استدلال میکرد پیغمبر، میگفت خب الان استدلال منو جواب بدین، سکوت میکردن. پیغمبر میگفت پس ایمان میارید؟ میگفتن نه. میگفت چرا؟ میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امته و انا علی آثارهم مقتدون یا مقتدون. چیکار کنی؟ باباهای ما نسل اندر نسل همین سنگ و چوب میپرستیدن. پیغمبر میگه من الان استدلال کردم، حرف من غلطه یا درسته؟ درست میگی. چه کنیم؟ باباهای ما از اولین بودن. قرآن میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولی اینکه باباتون نه عقل داشتن نه هدایت یافته بودن. علمای لغت جاهلیت رو اینجور معنا میکنن. سه، پیامبر عزیز ما در باب بعثتشون یه عبارتی دارن، اون چیه؟ انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. من پیامبر مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو به اتمام و به اکمال و به انتها برسونم. سوال، اگر مسئله جامعه نادانی، نفهمی و حماقت باشه، پیغمبر باید بگه من برای چی مبعوث شدم؟ برای که مردم آگاه بکنم، برای که علم بدم بهشون. پیغمبر که برای چی مبعوث شدم؟ برای مکارم اخلاق. خب هدف خلقت پیغمبر باید متناسب با نیاز جامعه باشه. پیغمبر میگه این جامعه علم و آگاهی به اون معنای در مقابل جهل نیاز نداره، علم و آگاهی به معنای حلم اخلاق نیاز داره. لذا پیغمبر هدف بعثت خودش رو اخلاق قرار میده. این مردم علمشون خوبه، آگاهیشون خوبه، که بعد اشاره خواهم کرد که چه پدیده هایی بودن این مردم، ولی گیرشون چیه؟ کل شقه، متعصبن، حلیم نیستن. آدم چقدر باید قسی القلب باشه که دخترش رو زنده به گور بکنه؟ یعنی اگه در تاریخ میگفتن پسرها رو زنده به گور میکردن دل انسان میسوخ، اما نه به اندازه که دخترها رو زنده به گور میکردن. مگه میشه آخه؟ میکرد. این آدم علم داره، عقل نداره، قساوت قلب داره، بردباری نداره. چهارم، نوع معجزه انبیا متناسب با شرایط زمانشون بوده. زمان حضرت موسی علیه السلام چی رونق داشت؟ سحر. حضرت موسی علیه السلام معجزاتش یه چیزی بود که دهن ساحرا باز بمونه، عصا رو مینداخت تبدیل به مار، اژدها میشد، دست میکرد در گریبان بشه نورانی خارج میکرد، و معجزات دیگری که کمتر میگن، مثل اینکه مثلا سپتی ها بنی اسرائیل دست میزدن تو آب نیل میخوردن، قبطی ها که طرفدار فرعون بودن آب برمیداشتن تبدیل به خون میشد، ملخ ها حمله میکردن به مزار سپتی ها کاری نداشتن، مزار قبطی ها رو داغون میکردن. معجزات متناسب با زمان بود. بیایم زمان حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام، اون موقع چی رونق داره؟ طب، پزشکی. حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه، پی سی و برس و اینا رو شفا میده. خب معجزه پیامبر عزیز ما چیه؟ قرآن. این یعنی چی؟ یعنی مردم در اون زمان چی در بینشون رونق داره و سکه است؟ فصاحت، بلاغت. آدم جاهل نادان احمق میتونه فصاحت و بلاغت داشته باشه؟ این که معجزه پیامبر متناسب با ایناست برمیگرده به این که اینا تو اون حوزه تخصص دارن، لذا قرآن از سنخ توان اونها میاد. سوال، پیامبر ما چند تا معجزه داشتن؟ یه دونه دیگه، قرآن کریم. شق القمر معجزه نی؟ این که درخت اومد به سمت حضرت، این که سنگریزه ها تسبیحشون رو و ذکرشون رو آشکار کردن. حواستون باشه از پیامبر عزیز اسلام نقل اینه، 1444 تا معجزه داشته پیامبر. قرآن معجزه همیشگی و همگانی پیامبره، اما تنها معجزه پیامبر قرآن نیست، اما معجزه اصلی پیامبر قرآنه. خب معجزه از سنخ توان مردمه. این مردم توانشون چیه؟ هیچی. اینا نمیفهمن این دوه. اگه نمیفهمن پس چرا چنین کتاب فصیحی براشون اومده؟ این یعنی اینا این کارن، کاملا عالمه، ولی با تعصب، با سفت مغزی، با تسلب و عدم انعطاف. پنجم، قرآن کریم در قبال مخاطبانش تحدی کرده. تحدی یعنی مبارزه طلبی. چهار جور مبارزه طلبی داره قرآن. یک، میگه کل قرآن، اگه میتونید مثل کل قرآن بیارید. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو اگه تمام جن و انس جمع بشن نمیتونن یه چیزی مثل قرآن بیارن. خب تحدی به کل قرآن. یه جا میگه نمیخواد کل قرآن، 10 تا سوره بیارین. فأتوا بعشر سور مفتریات. اگه راست میگه 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. نمیخواد. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره، یه سوره بیارین. یه جا میگه فلیأتوا بحدیث مثله، یه کلامی مثل قرآن بیارید. سوال، اگر مردم، یه سری مردم نادان عقب مانده نفهمه، به اینها میگیم برین مثل قرآن بیارین، اصلا تحدی معنا داره؟ تحدی در مقابل کسی میشه که یا توانمندی داره. قرآن داره اینا رو خطاب قرار میده. اینا در این حدن که قرآن باشون تحدی بکنه؟ بله. قراء، حفاظ و کتاب قرآن از کجا اومدن؟ از همین مردم. میدونید پیامبر از این وقتی آیات قرآن رو میخوندن، همین که میخوندن یه ده حفظ میشدن با یک بار شنیدن. کی این توانمندی رو داره؟ یه عده می نوشتن کتاب، یه عده هم قرا اینو می خوندن، همین مردم. اینم پنجم. نکته ششم، این مردم چه توانمندی هایی دارن؟ یکیشو عرض می کنم. در کنار خانه کعبه و به خانه کعبه 7 چیز آویزون بود زمانی که پیامبر مبعوث شدن. 360 بود تو خانه خدا بود. 7 آویز داره کعبه، به اینا میگن معلقات سبعه. اینا آثاریست که به جهت ادبی و فصاحت در عالم بی نظیر بوده تا قبل از اینکه قرآن بیاد. اینا رو کی تولید کرده؟ مردم جزیره العرب، همونایی که بهشون ما میگیم مردم جاهل عربستان، چیزایی رو تولید کردن تو فصاحت و بلاغت که به خانه خدا آویزون شده، معروف به معلقات سبع. این یه بخششه ها. عرب ها ستاره شناسن. خب عرب ها هواشناسی بلد بودن. در تاریخ داریم 2 از عرب ها از یه شهری را می افتادن برن تو همین جزیره العرب، برن یه جایی سوار بر شتر، یکم می اومدن می گفتن خب راه زیاد خسته میشیم چیکار کنیم؟ می گفتن با هم شطرنج بازی کنیم. خب نمیشه که 2 شتر داریم میریم هی بخوام صفه رو نگه داریم. نخیر، نیاز به صفه نیست. کجا بازی میکنن؟ تو ذهنشون. کسی شطرنج بلده میفهمه چی میگم. 64 تا خونه با 32 تا مهره، شما 2 تا رو جابجا بکنی جا شدت میره. تو ذهن با هم شطرنج بازی میکردن تو راه. عربای جاهل یعنی چی؟ معلقات سبع و کی درست کرده؟ اینا فوق‌العاده مردمان باهوش و به درد بخورین، ولی کله خشکن، حرف حساب نمیفهمن. ندیدین تا حالا طرف خدای علم در یک حوزه ای، ولی هر چی میگی لج بازی میکنه. این بودن. ششم، احادیث معصومین که نشون میده معنای بس یه چیز دیگری است، یعنی این چیزی که معمولا منتقل میشه نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خود پیامبر نازنینمون گفتن جاهل یعنی کی؟ الجاهل یظلم من خالته. جاهل کسیه با کسی که باش مراوده داره، دوستی داره، رفت آمد داره، به این ظلم میکنه. این آدم جاهلیه. این معنای جاهل. و یعتدی علی من هو دونه، بر کسی که کمتر از او، پایین تر از او ظلم میکنه. و یتطاول علی من هو فوقه، به کسی که بالاتر از او فخر فروشی میکنه. یه کسی از من مثلا علمش، مالش، جایگاهش بالاتره، فخر فروشی میکنم که حقارت خودم رو مخفی کنم. و یتکلم بغیر تمییز، بدون حساب صحبت میکنه، بدون قاعده حرف میزنه، همینجوریه چیزی میپرونه. خب معنای جاهل و پیغمبر فرمودن. در عبارات پیغمبر شما جهل و چی دیدید؟ جهل اینه که انسان یه مسائل اخلاقی که باید رعایت بکنه رو رعایت نمیکنه، با نادانی رفتار میکنه. در کنار این امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 26 یه توضیح میدن که جهالت یعنی چی. حضرت میگن خداوند پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی هشداردهنده جهانیان مبعوث فرمود تا امین و پاسدار وحی الهی باشد، آنگاه که شما ملت عرب بدترین دین را داشته و در بدترین خانه زندگی می کردید، میان غارها، سنگهای خشن و مارهای سمی خطرناک، فاقد شنوایی به سر می بردید، آبهای آلوده می نوشیدید و غذاهای ناگوار می خوردید، خون یکدیگر را به ناحق می ریختید و پیوند خیشاوندی را می بریدید، بت‌ها میان شما پرستش می شد و مفاسد و گناهان شما را گرفته بود. در این شرایط خداوند چیکار کرد؟ پیامبر را مبعوث کرد. تعریف جاهلیت در روایات اهل بیت مطلقا به معنای آدم احمق و نفهم نیست. استدلال هفتم، مورخین و ادبا چه عرب چه غیر عرب در مورد جاهلیت چی میگن؟ از کتاب المنجد عرض میکنم، اونجا میگه جهل، جهلا، جهالتا به چه معناست؟ به معنای جفا و قلذ و حمقه، آدمی که حماقت میکنه، غلظت داره، ظلم میکنه، نمیگه آدمی که نمیدونه، در عمل شدت داره. دو سه تا از این مستشرقین که اون موقع می اومدن بشناسن شرق رو و برن. گلدزیهر میگه جهالت در برابر حلمه، تصریح میکنه. شوقی زیف در کتاب تاریخ عرب میگه عصر جاهلی دوره تکامل زبان عربی و زمانی است که خصایص کنونی را آن زبان به خود گرفته. جواد علی مورخ میگه جاهلیت سفاهت، حماقت، حقارت و خشم و تسلیم ناپذیری در برابر اسلام بود. بلاشر میگه اسلام بر تمامی ویژگی‌های روحی عرب‌ها مثل اون مزاج جنگی، حساسیت عربی، قساوت در انتقام، شرابخوری، قماربازی، اینها صفت جاهلی اطلاق کرده. هیچ مورخی و هیچ کدوم از زبانشناسا اینو نمیگن، هیچ کدوم، که جاهلیت دوران نفهمی و حماقت بوده. خب و استدلال هشتم، روایاتی داریم که میگن ما دو تا جاهلیت داریم، یه جاهلیت اولی که جاهلیت دوم. همین نشون میده اگر جاهلیت به معنای عدم علم باشه الان واقعا قابل تکراره. تو این دنیا با این گسترش علم و دانش و آگاهی آیا واقعا جاهلیت به معنای نفهمی و نادانی و دو تا چهار تا رو نفهمیدن قابل تکراره؟ از خود پیامبر بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفهمن بوئست و بین جاهلیتین، من بین دو تا جاهلیت مبعوث شدم. یه دونه بود دیگه جاهلیت قبل از پیغمبر، نخیر، بین دو تا. لأخراهما شر من اولاهما، این دومی از اولی بدتره. جاهلیت اول قبل از اسلام بود و اون گرفتاری که عرض کردم، جاهلیت دوم بعد از اسلامه. کو الان هم هست، همین امروز اگر کسی حرف حقی رو میشنوه گردن کلفتی میکنه، مقاومت میکنه، نمیپذیره، جاهله. جاهلای عرب نه شاخ داشتن نه دوم. من الان جزء جاهلینم. چرا؟ چون یه حرف حساب یه کسی میزنه مقاومت میکنم، کل شقی میکنم. امام باقر علیه السلام میفهمند ان رسول الله لما قبض، وقتی پیامبر به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن، صار الناس کلهم اهل الجاهلیه، تمام مردم دوباره اهل جاهلیت شدن. از مثل امروز بعد از ظهری انگار نه انگار 23 سال پیغمبر تلاش کرده، انگار نه انگار قدیری بوده، انگار نه انگار امیرالمؤمنین منصوب شده، راه افتادن، رفتن، شد آنچه که شد. عمری باقی بود، فردا سراغ انواع مردم و جوامع میریم و ادامه حرکت حضرت رو عرض خواهم کرد اگر که عمری باقی بود. صلی الله علیک یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. نمیدونم روزه مهربونی پیامبر بخونم گریه کنیم، روزه قصه هایی که پیغمبر خورد بخونم. هر کی مریض میشد دوان دوان پیغمبر میرفت عیادت. امکان نداشت بگم کسی مریضه پیامبر برای عیادت نیاد. کسی نیاز داشت اولین نفر پیامبر بود. مؤمنی از دنیا میرفت پیغمبر خودشو برای غسل و کفن و دفن بدو بدو میرسه. حال پیغمبر این روزها دگرگونه. روزهای آخر صدیقه طاهره سلام الله علیها اومد خونه پیامبر. حداقل 3 روز، یعنی مثل امروز و دیروز و پریروز، خانه پیامبر میزبان صدیقه طاهره سلام الله علیها است. مثل امروزی پیامبر فرمودن که ایتونی به دوادن و کتفن، یه قلمی و یه دواتی بیارید، یه چیز بنویسم، اکتب لکم کتابن لن تذلو بعدی، یه چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشی. بیادبی کردن محضر پیامبر یه دهی. حال پیغمبر دیگه به احتضار رسید. کم کم پیامبر دیگه خیلی حال صحبت کردن ندارند و رو به قبله دراز کشیدند و منتظرند که روح از بدن مفارقت بکنه. اول امیرالمومنین رو خواستند. حضرت اومد بالا سر پیغمبر. حضرت فرمودن علی جون علیکه به صبر، به صبر، به صبر، خیلی باید صبر کنی علی جون. از امروز اتفاقاتی میفته که فقط با صبر تو این اسلام باقی خواهد موند. امیرالمؤمنین مثل همیشه فرمودن چشم یا رسول. نفر بعدی که اومد بالا سر پیغمبر صدیقه طاهره بود. حضرت وقتی حال پدر رو دید خیلی گریه میکرد. ولی وقتی اومد بالا سر پیامبر، پیامبر یه چیزی در گوش صدیقه طاهره گفتن، حاضران دیدن یک مرتبه گریه حضرت تبدیل به لبخند. حضرت فرمودن فاطمه جان خیلی بیتابی نکن، اولین کسی که به من ملحق میشه شما. لحظاتی گذشت، حسنین اومدن. اینجا داره که این دو بزرگوار اومدن وقتی حال پیامبر رو دیدن، دوتاشون خودشون رو انداختن رو سینه پیامبر، هم امام حسن هم امام حسین سلام الله علیه. خب داریم که سینه محتضر باید سبک باشه، لحظه آخر نباید فشاری به او وارد بشه. امیرالمؤمنین خواست بچه ها رو برداره. پیامبر فرمودن علی جان بذار باشه، اینا مایه آرامش منه. 95 روز گذشت، این دوتا بچه خودشون انداختن روی سینه دیگه. اون 95 روز که گذشت خودشون انداختن، کسی برای برداشتن اونها کاری انجام نداد. ندا داد جبرئیل که علی جان بچه ها رو بردار. ملائک دیگه نمیتونن تحمل بکنن. 50 سال گذشت. دوباره بچه ها اومدن خودشون رو بندازن روی یه بار پیامبر گفتش که بر ندارین بچه ها رو، اینا مایه آرامش من، بذارین حسن و حسین باشه. امیرالمؤمنین به حسن و حسین نگفت بلندشین، جبرئیل گفت اینا رو از رو سینه صدیقه طاهره بردار. اما اون روزی که نمیخوام بگم، بچه ها که اومدن یه عده با تاج من میخوام عرض بکنم جبرائیل، اون جایی که تو اومدی گفتی بچه ها گریه میکنن ملائک تحمل ندارن، مگه از راه عاشورا ملائک نمیدیدن چه اتفاقی دارن؟